یه جمله رو خیلی به اشاره خدمتتون عرض کنم که حالا ممکنه که یه وقت جای دیگری مثلا مانند شرح ابو حمزه ممکنه گفته باشم، و اون اینه که اونجا سوال مطرح میشه یا شد که خاندان پیامبر و همچنین خود پیامبر علیه السلام با آن که مغفرت ازلی و ابدی شامل حال اونها شده است، طهارت ذاتی و وصفی و فعلی خود آن خاندانن، نه آن که شامل حالشون شده باشد، بلکه طهارت به خاطر اونهاست، نه آن که طهارت یک امری باشد بر آن خاندان افزوده شده باشد. این رو کجا گفتیم و کجا یا استشهاد به چی کردیم؟ آنجا که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که علیون مع الحق و الحق مع علی، ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق را اگر میخواهی حق باشد بگرد علی میچرخان، یعنی او محور است، اگر حق در گرد امیر مؤمنان بچرخد حق حق است، و اگر نچرخد هر چیز دیگری هست جز حق. وقتی خاندان عین طهارتند، این خاندان برای چی استغفار میکنم؟ اونم استغفارهایی که اصلا برای ذهن افراد عادی قابل تصور نیست. یه نفر چنین گناه کرده باشد که اینجوری اینجور تعبیرات رو بیاورد، خدایا گناهانی که عذاب نازل میکند، بلا می آورد، نقمت می آورد، اینا رو مربوط به خاندان پیامبر علیه السلام نیست که. چرا اینجوری می فرماین؟ پاسخهای چندی اونجا عرض کردم خدمتون، اونی مربوط به اینجاست اینه. خاندان پیامبر علیه السلام به خاطر مرتبه جمعیشون، به خاطر مرتبه احدیتشون، به خاطر مرتبه تنزیه محضشان، یا به خاطر مرتبه عبودیت جامعه ربوبیتشان، برای خلق قابل شناسایی نیستند. تعبیر دقیق تر اینه که برای خلق تاب تحمل فرق گذاشتن میان مقام عبودیت و ربوبیت در خاندان پیامبر نیست. خلق اون سخن رو که در توبیع مبارک امام زمان صلوات الله و سلام علیه آمد که لا فرق بین که و بین هم فرق نیست، اینو ولی کامل می فرماید فرق نیست. یا ما میگیم فرق نیست، ما دوتا کتاب، دوتا کاغذ، دوتا دیوار، دوتا عکس رو کنارم بگذاریم، هرچی فکر کنیم میگیم نه این دوتا مثل همه، با اینکه ممکنه 10 تا 100 تا 1000 تا هم تفاوت داشته باشه. وقتی ولی کامل که خود صاحب مرتبه احدیت است، صاحب مرتبه او ادناست، وقتی میفرمایید فرقی نیست، یعنی فرقی نیست. بقیه اگه فرق فهمیدن، دوبین و سهبین و چندبین هستن، مشکل از اونهاست که متعدد میبینن. خب از طرفی مقام خاندان پیامبر علیه السلام این است، از طرفی هم موجودات همه عالم موظفند عبادت کنند. چه عبادتی؟ درسته که هر کس رب خیش رو عبادت میکند، ولی عبادت و بندگی و ستایش رب خیش باید به گونه‌ای باشد که ظاهرش توحیدی باشد، باطن همه توحیدی است، ظاهر باید درست باشه. وقتی باید ظاهر درست باشه، باید همه خلق را، همه مراتب را، همه تعینات خدای متعال را مرتبه خدای متعال بدونیم، همه اینها را واسطه خدای متعال و خلق بدونیم، یعنی همه اینها را مجلا و مظهر برای عبودیت بدونیم، نه آن نه برای ربوبیت، ولا ظاهر درست نمیشه. همین یه تیکه رو بخوایم برداریم دیگه دین اصلا معنا نخواهد داشت. انبیا و اولیا برای چی اومدن؟ برای همین که در باطن که همه موحدن، کیه که موحد نباشد؟ زیارت جامعه کبیر ملازم فرمایید که همه عالم اون گردن کلفتا، اونایی که سرشون به تنشون میارزید، اونایی که ادعای داشتن، همه در مقابل خاندان پیامبر به خاک افتادند. خب همه توحید رو میفهمن، همه ولایت رو میفهمن، در باطن که اینجوره، هم شریعت یعنی رعایت توحید در ظاهر، ولی در باطن همه موحدن. وقتی کافر هم که داره بت میپرسته خدا رو میپرسته، غیر نه این فقط خدا رو میپرسته، غیر خدا رو نمیپرسته. اون کسی هم که داره مثلا از بتش تعریف میکنه، او هم به زبان خودش میگوید الحمدلله رب العالمین، در واقع جز توحید چیزی نیست. حق مطلب اینه که باطن و واقع نمیتواند غیر توحیدی باشد، چون شرک هلاکت است، بطلان است. بطلان در واقعیت اصلا راه ندارد. در نتیجه باز این ایراد نداره که جمعی بهش برن، جمعی جهنم. اونی هم که بهش رفتن مشغول ذکر خدا هستن در بهش، اونی هم که جهنم رفتن مشغول ذکر خدا هستن در جهنم. اونه خوش میگذرانن به ذکر خدا، به اذن خدا، به اراده خدا، به مشیت الهی دارن خوش میگذرانن، اونی هم بعد میگذرانن، همین گونه خواهد بود. اما این که حالا که باطن این همه درسته، باطن که همه الحمدلله درستن، حالا ظاهر چه اهمیتی داره؟ اینو فکر میکنم که اگر بگیم که به ما چه ارتباطی داره، فرمودی شما ظاهر رو اینجوری حفظ کنید، فرمودی اینوری وایستید، و اینکه ما میدونیم که هر جایی که وایستیم وجه خداست، خب هر جایی که وجه خدا باشه خود خدا هم هست، بنابراین رو به قبله و پشت به قبله و هر سمت دیگری ایستادن، اینا همه یک حقیقت واحد بیشتر نیست، ولی به ما امر کردن گفتن اینجوری بایستید، ما هم میگیم چشم. اگر چه نکات بسیار دقیقی دارد که گفتنش هم بد نخواهد بود، ولی دیگه از بحثمون خیلی فاصله خواهیم گرفت. میخواییم امروز این خشوع در عبادت رو دیگه تمامش کنیم. به هر حال با توجه به ظاهر شریعت، باز یه جمله دیگه هم اضافه کنم خدمتون، اگر چه ظاهر شریعت برای خلق طبیعی است، برای دنیاست، ولی در غیر دنیا هم هرگاه به امر مولوی کسی موجودی امر بشود، باید ظاهر شریعت رو رعایت کند. ابلیس هرگاه مأمور به امر مولوی شود، باید ظاهر شریعت رو رعایت کند. اگر مأمور به امر ارشادی شد، اونجا ظاهر شریعت برای او اهمیتی نداره یا رعایتش لازم نیست. بر این اساس در مورد عبودیت، همه موجودات چون اقتضای آفرینش و خلقتشون هست، امر مولوی دارن که همه عبد باشند، پس همه باید خدا را بپرستند. از طرفی هم هرچی نگاه میکنن خدا را نمیتونن پیداش کنن. کسانی رو پیدا میکنن که میشه آدم آگاه، آشنا، کارشناس، دقیق، صاحب فهم، صاحب ولایت، میتونی اینها رو به جای خدا عوضی بگیره. حالا که اینجور هست، میگه این کار دست خودتونه، میبوسه خودتان عبودیتتون رو عیان کنید تا خلق به خطا نروند. در نشی در روایات اومده که یکی از علتهای استغفار و عشق و گریه و زاری پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام این است که ملائک بتوانند میان خدا و عبد خدا فرق گذارند و در نتیجه امر مولوی به عبودیت را اتیان کنند و انجام بدهند. چقدر خوب میشه اینجوری. این که امیرالمؤمنین به خاطر اینکه دیگران توانایی اطاعت امر الهی رو داشته باشد، در اینو که میداند که عین طهارت است، عین مغفرت است، عین شفاعت است، عین ولایت و عین کمال است، ولی استغفار میکنه، گریه میکنه، تا این که اگر ملائک، در روایت اومده ملائک، برای ما که خب اهمیتی نداره، یعنی ما اصلا این چیز رو متوجه نمیشیم، برای ملائک دنبال خدا میگردن، هر جا نگاه میکنن امیرالمومنین رو میبینن، در امیرالمومنین متوقف نشند. این که حالا اگر متوقف نشن یه به کمال بیشتری دست پیدا میکنه نمیکنن، اونا دیگه برمیگرده به ظاهر شریعت. پس با توجه به این که یکی از دلایل استغفار آن خاندان پاک و مطهر این است که دیگران بدانند، دیگران بیشتر مخاطب ملائک هستند، دیگران بدانند که این خاندان عبد خدا هستند نه خود خدا، به هنگام عباده، به هنگام دخول وقت نماز و حالا هر کدام از این نمازها که باشه، وجه عبودیت باید عیان بشود. بنابراین وقتی این گونه شرایط که باشه، قطعا و یقینا رنگ روی آن حضرت می رود، دو چال لرزه می شود. البته همین زمان عبودیت اختصاصی و ویژه که تموم که بشه، دوباره برمی گرده یا به مرتبه ربوبیت، آنگاه هست که امر می کنه، دستور می ده و خودش رو به خلق معرفی می کنه، میگه اینی که من میگم همینه، وجه ربوبی شه. اگر جمع این دوتا هم باشه که خب کارهای انجام میده که از یک جهتی نشون دهنده ربوبیته، از جهت دیگه عبودیت. پس این که حضرت اولا پیوسته به هنگام نماز رنگ روش تغییر پیدا می کرد و بدنش می لرزید، و ثانیا در وقت نماز نه در اوقات دیگر، بدین دلیل که خدمتتون عرض کردم.